بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه معاملات بازده های رایانه ای، اول مهر 1398.
رب العالمین و صلوات علی رسوله و آله الطاهرین. بحث ما در خصوص بازی های رایانه ای از جهت قمار بودن، یعنی در مورد تعاملات مالی در بازی های رایانه ای، از اون نوع تعاملات مالی که در قالب عقود و ایقاعات شرعی قرار نمی گیرند، بلکه تعاملات مالی غیر معاوضی هست، غیر عقد و قراردادی هست، یکیش قمار هست که نوعی تعامل مالی هست، به این معنا که یک مالی در قمار جا به جا می شود، ملکیتش تغییر پیدا می کنه، منتها نه در اثر یک معامله، بلکه در اثر یک مغالبه و در اثر یک برد و باخت. عرض کردیم که بازی های رایانه ای از این جهت، یعنی از جهت قمار بودن، تقسیمات مختلفی دارن. یک سری از بازی های رایانه ای هستن که به گونه ای ساخته شدن به جز به صورت برد و باختی امکانه ورود در بازی نیست. به گونه‌ای هست ابتدا باید حتما مبلغی در پرداخت بشه تا اگر چنانچه شخص تونست غلبه کنه، اون مبلغ به او برگردونده نمیشه، ولی اجازه بازی بعدی داده میشه. یا در بعضی از بازی که واسه اون مبلغ هم احتمال داره، اون مبلغ هم قابل برگشت بشه. نمونه های بازی ها رو لازم هست که عزیزان مطالعه کنن، به ما بگن این نمونه ها هست یا نه. یعنی امکان این که پولی واریز بشه، مشروط بشه، بگه اگر برنده شدی پول رو برمیگردیم، چه بسا یه چیز اضافی هم بهت بدیم، ولی اگر برنده نشدی پول از دستت میره. خب اگر یه بازی رایانه اینجوری باشه که اصلا امکان این که بدون واریز پول نشه توش بازی کرد، این از نوع تعاملش از نوع قماره، ابزارش هم از نوع ابزار قمار حساب میشه. چی فرمودید؟ قمار یک فعله، قمار یک فعله، منتها چون در قالب قمار تعامل مالی صورت میگیره. یعنی چی؟ یعنی یک طرف مالی رو از دست میدهد، یا دو طرف مال میگذارند و یک طرف میبره. توجه کردید؟ از این جهتش میگیم تعامل مالی، نمیگیم قرارداد مالی. یعنی یک داد و ستد مالی صورت میگیره درش، منتها مبنای این داد و ستد به تو اشترهی تو قبل تو و امثال اینها نیست، بلکه مغالبه است. هر کسی غلبه کند او میبره. خب اگه همچین بازی رایانه‌ای باشه، گفتیم این از ابزار قمار حساب میشه. چرا از ابزار قمار حساب میشه؟ روشنه، چون این بازی، این ابزار، این نرم افزار هیچ گونه کارایی غیر از برد و باخت نداره، غیر از بازی برد و باختی نداره، و نمیشه حتی بازی سرگرمی غیر برد و باختی با اون انجام داد. این دیگه قطعا از ابزار قماره. خب چنین نرم افزاری ساختنش حرامه، چون روایات متعدد داریم. فروختنش حرامه، چون از ابزار قمار رو فروختنش باز هم اجماع داریم، هم روایات داریم، حرامه. بازی کردن با این، سرگرم شدن با این، باز هم حرامه، چون یکی از مصادیق روشن قمار خواهد بود. اگه یادتون باشه در مکاسب جناب شیخ انصاری، اصلا قمار رو همیشون همون الرهن در واقع جا گرفته بود نه مراهنه. در نتیجه تعبیری که ایشون داشت این بود دیگه، الرهن علی اللعب بشیء من الالات المعروفه طبق یه تعریف، یا حتی اون آلات معروفه هم که بسو در بعضی از تعریفان نیاره و به قول ایشون بعضی از اهل لغت گفتن اصل قمار همون مغالبه هست. حالا کار نداریم، منظور اینو اجمالا اشاره کردم که بدونید لازم نیست دو طرف پول بگذاره، یک طرف هم که پول گذاشته و دارن، اینا دیروز گفتیم ها، لازم نیست رایانه هم طرف رایانه هم پول بگذاره، یه طرف پول گذاشته این قمار حساب میشه. پس در قمار بودن این ما شبهه نداریم، استدلالمون هم همین یک کلمه است، چون تمام تعریف قمار در اینجا هم لغتن و هم عرفن جاریه. لغتن اگر مراهنه بیاریم جاری نیست، ولی اگر الرهن بیاریم لغتن هم جاریه. یعنی اگر در تعریف لغوی قمار بگیم آقا بازی که مراهنه‌ای و مغالبه‌ای باشه، یعنی طرفین چیزی را بگذارن و طرفین برد و باختی عمل کنن، این اگه اینو بگیم خب بله معلومه این قمار حساب نمیشه لغتن. ولی در لغت هم به این صورت همه نگفتن، بلکه بیشتری اصلا واژه مراهنه را نیاوردن، رهن آوردن، گفتن گرو گذاشتنی که با مغالبه صورت بگیره. گرو میذاره بعد مغالبه میکنن، طرفین مغالبه میکنن، هر کی غلبه کرد اون رو برداره. این رهن گذاشتن و گرو گذاشتنی که با مغالبه انسان اون رو برداره، این یه جورایی میشه برگردون به اینکه باز هم دو طرفه هست، رهنش باید دو طرفه باشه. چرا؟ چون خب یک طرف پول میگذاره، اون طرف پول نمیگذاره، اگه اون طرف غلبه کنه، اون طرف که پول گذاشته غلبه کنه، بگو رهنی داره؟ نه. پس این رهن مغالبه‌ای نشد. یعنی چی؟ یعنی این پولی که من گذاشتم اینجا، گفتم اگه بردم که خب مال خودم، چیزی نمیدم، نبردم، ببینید اگر باختم پول تو بردار، اما اگر چنان که بردم چیزی میدم؟ نه. چیزی میگیرم؟ نه، چیزی نگرفتم. پس این رهن کجا رفت؟ رهنی گذاشته نشد بابت بردن من. چرا؟ بابت باختن من رهن گذاشته شد، ولی بابت بردن من گذاشته نشد. ما اینو دیروز حل کردیم، گفتیم اینم یه جورایی باز مغالبه حساب میشه دیگه، ولو بابت باختنش هم باشه مغالبه حساب میشه. یعنی باید تلاش کنه که این پولو که گذاشته نبازه، از دست نده. درست اگه ببره چیزی به دست نمیاره، ولی اگه ببازه چیزی از دست میده. پس این مغالبه چه فایده‌ای داره؟ این است که این پولشو نگه داره. بازم بالاخره میشه گفت که رهن علی المغالبه هست و یک طرف هم باشه قمار صدق میکنه لغتاً. اگر رهن بیاریم مراهنه بیاریم مشکله. رهن داره. آره. آره. درسته، اما توی این بازی رهن گذاشته شد یا نه؟ خب آره رهن گذاشته شد یا نه؟ تو لغت اگر واژه مراهنه رو به کار بردیم، بله دو طرفین قبول میکنیم که صدق معنای لغوی دو طرف مشکل میشه. ولی اگر واژه رحم رو به کار بردیم، نه واژه مراهنه رو، مثل همین که لغوی ها بعضیشون بوده الرحم علی اللعب بشیء من الالات المعروفه، الرحم رحم گذاشتن، نگه هر دو طرف، این باشه خب فرق نداره، یه طرف هم بذاره بازم رحم صدق میکنه دیگه. بنابراین ما عرفن دیروز گفتیم، اما معنای عرفیش اینا اصلا نیست. در معنای عرفی بازی که در اثر برد و باخت انسان به چیزی میرسه، حتی اگه طرفین هم نذاشته باشن، اینا نگفته نمواد، اینا دیروز نگفتم، امروز میخوام اشاره کنم بهش و این یه مقداری کارو سخت‌تر میکنه، دقت کن. یعنی توی عرف اگر چنانچه طرفین با هم دیگه مغالبه کنن و یک گروهی در کار باشه، این گروه رو چه این طرف بذاره چه اون طرف بذاره، چه شخص ثالث، حتی شخص ثالث به هم میگن قمار، چطور؟ منتها حکم شما میگیم حرمت شده نیاوردیم. مثلا من پولو میذارم اینجا، میگم آقا شما دو تایی با هم دیگه، شما پول نداشتید، من میذارم اینجا، میگم یالا با هم دیگه کشتی بگیرید، هر کدوم برنده شد این پول مال اون، رهن گذاشته شد، منطور رهن از ناحیه شخص ثالث گذاشته شد. تعریف لغوی شاملش میشه، منتها در این جور جاها برخی گفتن این حتی اگه قمارم صدق بکنه اینو دلیلی بر حرمتش نداره. چرا؟ چون این میزه مثل جایزه میشه، یه کسی به عهده گرفتی بدهد، طرف داخل در چیز نیست که، داخل در طرفین قمار نیست، به عهده گرفته بدهد، مثل شرط های عرصبت که حالا ابتداییه، به عهده گرفتی شرطش، یه شرط ابتدایی، لازم نیست که، میتونه بعدا بگی نه انجام نمیدم، میتونه هم انجام بدهد، چیز خاصی نداره. مثل اینکه بگی اگه تو این معامله رو بکنی من اینقدر به تو میدهم، به شرط اینکه این معامله رو بکنی من به تو 10 تومن میدهم، مثل شرط در ضمن عقد، این قمار نیست که. شما رو از شما خواسته میخواهد، کاری رو میخواهد، بعد میگه آقا اگه این کارو کردی من اینقدر به تو میدم. اون خواسته چیه؟ میگه اگه با این آقا کشتی بگیری و غلبه بکنی من به تو اینقدر پول میدم. این پولی که من دارم میدم غیر از اینیه که اون طرف مقابل مغلوب میده، مغلوب فرضونه که اینجا هیچی نمیده. این رو از مصادیق قمار گرفتنش اینها، این فیه بحثون که الان فعلا تو بحث ما محل بحث نیست، چون تو بحث قمار، یعنی بخوایم کل بحث قمار رو مطرح کنیم باید واردش بشیم، اما تو بازی های رایانه‌ای داریم میگیم. در بازی های رایانه‌ای اتفاق داره میفته، یک طرف گرو میگذاره، اونم بازی خوره، طرف دیگر رایانه است، هیچ گرو نمیذاره. آیا قمار؟ گفتیم بله. تعریف قمار لغتاً طبق اون تعریفی که شیخ انصاری و دیگران هم از لغوی نقل کردن شاملش میشود. لزوماً نیست طرف دو طرف مراهنه ای باشه، دو طرف پول بذارن، یک طرف هم بذاره بسه. اما شرط برد و باخته باید حتما باشه، رهنم باید حتما باشه، قمار باید دو تا شرطش حتما باید باشه، سومیش هم که بازی بود اونم گفتیم باید باشه. این سه تا قش داشت دیگه، سه تا رکن داشت، بازی باشه، رهن باشه، مغالبه هم باشه، برد و باختی باشه. خب اگر یه همچین بازی رایانه‌ای باشه، ما گفتیم آقا چنانچه، ببینید قیدش رو دقت کنید، چنانچه هیچ گونه نشود از اون استفاده کرد غیر از به صورت برد و باختی، این میشه از ابزار قمار. این هیچ، این اصلا کاملا حکمش روشن، اینو نمیشه ساخت، نمیشه توضیح کرد، نمیشه باش بازی کرد، هیچ، کلا قمار. اما اگر نه بازی رایانه‌ای، بسه قماره دیگه، میگیم این دیگه اصلا این از نوع کامل آلات قماره. یعنی چی؟ یعنی آلات قمار دیگر رو میشد در غیر قمار استفاده کرد، این اصلا نمیشه در غیر قمار استفاده کرد الا به یک شرط و شروط خیلی خیلی به ندرت اتفاق بیفته، با یه شرط هایی که به ندرت اتفاق میفته. مثلا بگیم آقا طرفین، طرف بیاد با حالا بازیساز رفیقه، مثلا با اون شرکتش بره یه قرارداد ببنده، بگه من برای اینکه این بازی رو ترویج بکنم باید یه مدتی با این بازی کنم، هرچی پول می‌ریزم به حساب و می‌بازم و هرچی رو دوباره شما باید برگردونی به من. خب این برد و باخت حساب نیست، اینا این محل بحثمون نیست اصلا که. آره حالا اون بحث بعدی بود، هنوز نرسیدیم که فعلا گفتیم این آلات قماریه که اصلا نمیشه ازش استفاده غیر قماری کرد. حالا صورت دوم، صورت دوم اینه که بازی رایانه‌ای به گونه ای است که برای بازی کردن با آن لازم است پول پرداخت بشود و بنای بر برد و باخت هم هست، ولی این ولیش مهمه، ولیش تفاوتش با اون اولیه، ولی امکان سرگرمی با این بازی بدون برد و باخت نیز وجود دارد. اینجا دو حالت داره، همین بازی دو حالت داره. در بین عرف مردم از این بازی بیشتر به عنوان قمار استفاده میکنن، برد و باخت استفاده میکنن، یا نه بیشتر به عنوان سرگرمی استفاده میکنن. اگر صورت اول باشه که بیشتر به عنوان قمار استفاده می کنن. یعنی بیشتر بازی هایی که انجام می شود در این نوع بازی، این مثلا بازی رایانه ای الف، در بین مردم بیشترین استفاده چیه؟ برد و باختی. کم می بینیم که اینا به عنوان سرگرمی صرف و بدون برد و باخت استفاده کنن. اگر این باشه، این جز آلات قمار حساب می شود. این در بین مردم به عنوان آلات قمار شمارده می شود و احکام آلات قمار رو هم داره. احکام چی آلات قمار؟ امروز اینا باید بگیم بحثش کنیم، چون درش اختلافیه. اینا من با ادلش بحث میکنیم، اینا میخواییم امروز بحث کنیم. اما صورت دومش که در بین مردم بیشترین استفاده چیه؟ غیر قماریه، بیشتر سرگرمیه. اون نه، اون آلات قمار حساب نمیشه. فقط در صورتی که بگو برد و باختی ما باش استفاده بشه، بازی بشه، اونجا میشه قمار. خب در بحث قمار گفتیم چهار مسئله را مطرح میکنیم که این مسئله که الان ما مطرحش کردیم داخل مسئله دوم میشه و اون اینه. در باب قمار بازی کردن، نه خرید و فروششون ها، در باب قمار بازی کردن این چهار تا مسئله مثلا این چهار تا مسئله رو بنویسید، از این وقت هم میگیم مربوط مسئله چندم. مسئله اول این است که آلات قمار را استفاده کند و برای قمار، این مسئله اول. مسئله دوم، آلات قمار استفاده بشود برای غیر قمار، برای سرگرمی مثلا. مسئله سوم این است که غیر آلات قمار استفاده شود برای قمار و برای برد و باخت. مسئله سوم این است که، مسئله چهارم این است که غیر آلات قمار و برای غیر قمار، مسابقات غیر برد و باختی، مثالشو بگیم، مسابقات غیر برد و باختی بدون برد و باخت، این مسئله چهارم. پس مسئله اول اینه که آلات قمار رو برد و باختی میبره، دومی است که آلات قمار هست ولی برد و باختی نیست، سومی است که آلات قمار نیست ولی برد و باختیه، چهارمی است که آلات قمار نیست برد و باختی هم نیست. این چهار تا مسئله رو در بحث قمار مطرح میکنن علما. و این مسئله امروز ما که مطرح کردیم، بازی رایانه‌ای که دو جور استفاده داره، هم قماری هم غیر قماری، ولی غیر قماریش کمه، قماریش زیاده، این میشه جز آلات قمار. این میره تو مسئله دوم بحث میشه. میگیم آقا شد آلات قمار، استفاده دیگه هم داره، حالا اگر از این استفاده، از این غیر قماری استفاده بشه حکمش چیه؟ این یکی الان شما ها میپرسید، از شما میپرسید. ببینید ما همیشه گفتیم قمار این سه تا عنصر ازش دست بر نمیداریم. از این سه تا عنصر اگه یکیش هم بره کنار دیگه قمار نیست. یک، باید بازی باشه، جدی نباشه. دو، باید رحمی در کار باشه. سه، باید برد و باختی باشه، یعنی اون رحم را با زور و تسلط بر دیگری به دست بیاره، این بر اون غلبه کنه. آره درست، بله دیگه، حالا واجه مراهنه رو نگیم، رحم بگیم. بله اگه برای قمار باشه یعنی رهن هست، مغالبه هم هست. اگه برای غیر قمار باشه یعنی رهنه نیست، مغالبه که خب مسابقه است دیگه، با هم دیگه هر کسی داره برای یکی پیروز میشه دیگه، ولی رهنی در کار نیست. پیروز میشه ولی چیزی رو نمیبرد، برد و باختی در کار نیست. برد و باخت، تعبیر به برد و باخت میکنیم، هر دو رو با هم داره، رهن و با مغالبه رو با هم داره. برد و باخت اینه، هر دو رو با هم داره. مغالبه نه، مغالبه یعنی غلبه می کند، رحم را بعد به دست بیاورد. هر کسی که غلبه کرد اون رحم رو برمی‌داره. خب پس مسئله امروز ما این شد که بازی با ابزار و حساب نرم افزار رایانه‌ای که برای قمار هم کاربرد داره، برای غیر قمار هم کاربرد داره، ولی بیشتر برای قمار استفاده می شود. خلاصش رو بگیم یعنی بازی قماری. از نگاه مردم این بازی قماریه. چرا؟ چراشو گفتیم، چون بیشترین استفادهش قماریه. ضابطه دادیم آلات قمار رو، ضابطه دادیم چجوری میشه شناخت. اگر بیشترین استفادهش در بین مردم قماری باشه میشه آلات قمار. این ضابطه آلات قمار بوده. نه اگر چنانچه نه اون که مسابقه تعبیر نده، اون که اشکال نده، چون مسابقه قماری میشه دیگه. از عرف میگیم آقا بگید ببینم این مسابقهش برد و باختیه، یه چیزی میبرن یا نه. اگه میگن همه میگن آره بابا این بازی همش برد و باختیه، اگه برد و باختی یعنی قمار دیگه، این میشه آلات قمار. اگه از نگاه عرف بیشترین استفادهش برد و باختیه، مسابقه ای که در این داده میشه مسابقه برد و باختیه. ببینید الان فوتبال در بین مردم برد و باختی نیست، واقعش همه میدونید. اغلب این رو با یک نگاه ورزشی میگن، دوستانه میان با هم دیگه، حالا گاهی هم با هم دیگه میان یه شخص ثالثی، یا اینکه همشون با هم دیگه پول میذارن و غیره، اون یه بحث دیگه ایه. ولی اغلب به صورت دوستانه بازی میکنن، باشگاه ها با هم دیگه برنامه چیزهایی رو میذارن، مسابقات حساب دوستانه ای رو میذارن همینجوری. بالاخره از نگاه مردم اونم ضابطه داره، نگاه مردم علاقی در نیومده، منشأ داره. منشأش اینه که بیشترین استفادهش قماری باشه، بیشترین استفادهش برد و باختی باشه. ما با این بله دیگه همشون همین اصلا کلا که اولش برد و باختی نبود بعد تبدیل شده، چه برعکس اولش برد و باختی بود بعد تبدیل شده دیگه دوستانه شده. خلاصه ماهیت شبز میشه، هم مثل شطرنج دیگه. شطرنج اولش قماری بوده، مدتها سالهای مدید قماری بوده، خصوصا در زمان روایات و اینها. امروزه قماری هم هست ولی کم قماریش. نگاه مردم به این به عنوان یک ورزشی هستی در سطح جهان به عنوان ورزش میذارن. اگر جدش اسطواری هم همینجور هست، اسطواری هم در بعضی از کشورات هم اسطواری رو از شرطبندی جدا نمیبینن، اسطواری کنار شرطبندی هم هست. بله البته اون شرطبندی غیر از قمار بازیه ها، یه بارم عرض کردم خدمت این شخصای دیگه اصلا کاری به سوارکارا ندارن. ما میستم اونجا میگن آقا اگه این طرف برد من میگم فلانی میبره، میگه نه من میگم فلانی، با هم دیگه شرطبندی میکنه. این شرطبندیه که این قمار یا صدق نمیکنه براش، یا اگرم صدق بکنه حرمتش جهات دیگه ای داره. لزوما نیست که یعنی صدق قمار به معنایی که ما گفتیم نیست، به معنایی که در چون خود طرف هیچ بازی نمی‌کنه. بعضی قمار بازی رو خیلی وسیع میدونن. یادتونه تو بحث موضوع قمار، موضوع قمار رو حتما شسته رفته پیاده کنید برای خودتون. من اونا پیاده کردم، هر جاش هم شبهه‌ای داشتید باز هم بپرسید. قمار بازهای امروزه حتی با شانس قمار بازی میکنن. خب بله، ولی قماری که در روایات اینها گفته شده همین است که عرض کردیم، یک مغالبه ای صورت میگیره. نه اینکه بگه آقا من میگم امروز بارون میاد، اگه اومد تو مثلا 10 تومن بده، اون میگه نه من میگم نمیاد. اینجا مغالبه ای نیست، اگرچه با یه توجیهی میشه گفت مغالبه هست. غلبه ای در کار دیگه، حرف من شد، حرف من، این حرف من شدم غلبه حساب نمیشه، چون با هم دیگه کاری نکردن این بر اون غلبه کنه. نه یه فنی داره تو کار، نه یه حقه ای دارد، نه نمیدونم تردستی میخواد، نه هیچ کاری. فقط بستگی به اینه که حرف شما، حتی شما درست در بیاده حتیمون. این صدق مغالبه به این معنا چیز نمیشه، صدق نمی کنه، صورت نمی گیره. خب برگردم به مسئلمون که روشن شد، حالا بریم سراغ اینکه اینو تطبیق کنیم بر اون مسئله دوم بحث قمار. در بحث قمار یک مسئله هست که آقا آلات قمار را اگر برای غیر قمار استفاده کنیم چه حکمی داره. اینجا مسئله امام همینه، گفتیم اینجا بازی رایانه‌ای که از نگاه مردم بیشترین استفاده اون قمار هست، بیشترین استفاده اون برد و باختی میشه آلات قمار. حالا شما میپرسید، آقایین میپرسن، میگن از این بازی اگر برای سرگرمی استفاده شود نه برای قمار چه حکمی دارد؟ جوابش، بیشتر فقهامون قریب به اتفاق نظرشون بر اینه که وقتی چیزی آلت قمار شد، هر گونه استفاده کردن از آن، مشغولیت با آن هم حرامه. شیخ انصاری رو تقریبا جز مسلمات گرفت، یعنی طوری بیان کرده که گویا هیچ گونه اختلافی درش نیست و سعی کرده فقط ادله اون رو بیان کنه که چه ادله ای داره. چند تا نکته رو میگم و بعد شروع میکنم راجع به ادلهش حرف زدن. نکته اول این که آیا بازی با آلات قمار بدون برد و باخت از مصادیق قمار هست؟ جوابش رو ما عرض میکنیم با ضرب قاطع میگیم قطعا این قمار نیست، زیرا تعریف قمار رو چه در لغت، چه در عرف، چه در روایات بیان کردیم قبلا و هیچ کدام از اون تعریف ها بر چنین موردی صدق نمی کنه. بله، تسامحاً و مجازاً صدق می کنه، یعنی استفاده کردن از ابزار مخصوص قمار به تسامح و بالمجاز بله صدق می کنه قمار. ولی شما می دانید موضوع حکم شرعی عنوان حقیقی است، نه عنوان مجازی و عنوان تسامح. بنابراین ادله شاملش نمیشه، ادله قمار شامل این نمیشه. پس از ادله قمار نمیتونیم استفاده کنیم. ولی مرحوم شیخ انصاری بهتر، شاید هم محتاط‌تر سخن گفته، فرموده که لااقلش اینجوری فرموده، گفته فی صدق القمار علیه نظر، در همچین بازی کردنی که با آلات قمار بدون برد و باخت این معلوم نیست که قمار باشه. ما نمیگیم، ما چی گفتیم؟ ما جسارت کردیم یه مقداری، گفتیم با ما بررسی کردیم میگیم اصلا قمار نیست. ولی جناب شیخ انصاری میگه نه، معلوم نیست قماره. بحث جالبیشون میگه، جالب هم هست و این یکی از قواعد باید در خاطرمون باشه، وقتی صدق عنوان قطعی نشد، مشکوک شد، نمیشود به مطلقات مربوط به اون عنوان تمسک کرد، مطلقات باب قمار تمسک کرد. این حرف جناب شیخ انصاری و درست هم هست. شما میگید آقا استعمال که میشه، میگن این قماره، میگه نه، این استعمال اهم از حقیقت و مجازه. آنچه که در عدلمون هست اون به نحو حقیقی مراد هست، قمار حقیقی مراده، نه قماری که ولو تسامحاً و مجازاً بهش گفته بشه. اما ادله ای که میشه برای این، نکته بعدی هم وارد ادله میشه، ادله ای که میشود برای حرمت چنین موردی، چنین موضوعی مطرح کرد، چند تا دلیل هست، اینها رو سریع میگیم و دلیل هایی که شیخ انصاری مطرح کرده. یک، روایت توحف العقول. روایت توحف العقول میفرماید هر چیزی که ابزار فساد باشد و بشه از اون در امور فساد استفاده کرد، اون جایز نیست، هر گونه تصرفی در آن جایز نیست. ما یجی و ملحل فساد و محون، هر چیزی که ازش فساد به وجود میاد، محض فساد به وجود میاد، یعنی فایده دیگه ای نداره. اینا میگه جایز نیست هر گونه تصرفی درش. این روایت سوءف العقول جناب شیخ انصاری رو برده، ولی استناد به این روایت خودتون میدونید مشکل داره، زیرا هم سمدن این روایت مشکل داره، روایت مرسل سوءف العقول، و هم دلالتن، چون این یک کبرای کلی رو داره ثابت میکنه، میگه هر چیزی که فسادزا باشه. من از شما میپرسم بازی با آلات قمار بدون برد و با چه فسادی داره؟ آیا فسادش روشنه؟ اگه برد و باخت بود شاید میگفتی فساد داره، ولی وقتی برد و باختی نیست فساد نداره. به تعبیر جناب آیت الله خویی، این روایت نهایتاً یک کبرای کلی رو ثابت میکنه. کبرای کلی چیه؟ هر چیزی که فساد آفرین باشد نباید استفاده شود، مطلق تصرف در آن حرام است. اما از کجا مربوطه به بگید؟ محل بحث ما میشه آلات قمار بدون قمار. آلات قمار بدون قمار این صغرا هست، کبرا که نمیتونه شما بگو صغرا رو ثابت کنه که. نه به تنهایی قبول نکردن، خیلی از علما مگه اینا به تنهایی قبول کنن اشکال وارده برشون، نمیتونن. روایت سوءف العقول به تنهایی قابل استناد نیست مگر اینکه کنارش روایت دیگه ای باشه. تو دلالت اقتصادی بحث میکنی یا تو سند؟ خب
این بازی قمار داد فساد داره، ولی اون چیه ادهی بدون
سوزنده قمار داره داد این فیل داد این شد. من از شما پرسیدم اگر دلیلی بر حرمت قمار نداشتیم فسادزا بود خودش؟ اگه این همین بازی رو دلیل داشتیم که جایزه، بازم میگفتید فسادی ازش در میاد؟ دیگه فرض اینه که اتفاقا داریم میگیم از آلات قمار داره استفاده میکنه، اما اون برد و باختش نیست، چون از آلات قمار بدون برد و باخت داره استفاده میکنه. دیگه چه فسادی؟ از کجا ثابت کنیم فساد داره؟ این دور لازم میاد اون موقع میگید آقا فسادش از حکم حرمت در میاد، خب حکم حرمت هم که دارید از فساد در میارید، این نمیشه شما فساد رو از حکم حرمت در بیارید، حکم حرمت رو هم از فساد در بیارید. بالاخره این خودش باید اول بگید آقا این فساده، بعد که فساد شد بگید هر چیزی که فساد باشه چیه؟ حرام.
مردم میگن این فساد دایره این شهر
کنه دایره نه 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 عرف مردم میگه اینا اگه برد و باختی حساب باش بازی کنی فساده، برد و باختی نباشه چه فسادی؟
نه فرد نیست که وقتی اغلب مردم اول استفاده
یه پای جناب آقای درخشان دوست از شیخ انصاری میادیم اصلا تا به عنوان یه انگولت امکان داره حرفشو اینجوریه، من اینو به عنوان یه انگولت میگم به این صورت که شما اشکال کنید بگید که آقا وقتی میگه هر چیزی که فساد آفرین باشد، آلات قمار با توجه به این که از نگاه عرف ابزار قمار و ابزار بدبختیه، این کاری به کاربرد شما نداره، کاری به این داره که این ابزار در نگاه عرف منشأ فساده. یعنی چی؟ یعنی ازش میشه استفاده های بیشتر، نه که میشه بیشتر اون استفاده های ناجور ازش میکنن، فساد آفرین هم. اینو روایت گفته کلن حرام هست، کلن تصرف درش حرام هست. این اشکال بر جناب آقای خویی تقریبا قابل دفاع هست، این اشکال قابل دفاع ها، نه اون سخن آقای، یعنی حرف آقای درخشان دوست قابل دفاع هست نمیخواد، و اون اینه میگه قاعده و روایت داره یه کبرای کلی رو میگه، کبرای کلی نه میگه هر چیزی که یجی و منحل فساد و محضر، هر چیزی که فساد محض داره این نباید ازش استفاده بشه. خب چیزی که در بین مردم به عنوان حالت قماره و فرضاً گرفتید قمار رو، اصل قمار رو قبول دارید که چیه؟ فساده. این آلت قماره، یعنی در نگاه مردم این از ابزاریه که یجی و منحل فساد. اصل قمار رو همه قبول داریم فساده، در شکی نداریم درش، چون اصل حرمت قمار رو گفتیم بحثی نداریم، در فساد بودن قمار بحثی نداریم. در این که آلات قمار رو در غیر قمار، در غیر فساد استفاده کنه هم اشکال داره یا نداره، میخواییم بگیم این روایت میگه هر چیزی که در نگاه مردم چی باشه؟ موجب فساد باشه، منشأ فساد باشه، اینو نباید شما بخرید استفادهش کنید، نباید درش هیچ گونه تصرفاتی بکنید، ولو تصرفی که برای غیر قمار باشه. چرا؟ چون از نگاه مردم و در بین مردم منشأ فساده، یعنی منشأ فساد نیار تو خونه، منشأ فساد باش اصلا درگیر نشو، بهش نزدیک نشو، باش. این میشه از اشتفا، یعنی از این اشکال دوباره، ولی شاید آقای خویی جواب بده، جواب بده روایت داره ما یجی الفساد و منهم محزن. اون کلمه محزن نمیگذاره این حرف شما بزنید. چرا؟ چون اون میگوید غیر از فساد هیچ کارایی نداشته باشه، محض فساد باشه. اون با اون صورت اول مسئله اولی امروز ما سازگاری داره. یعنی چی؟ مثل بازی رایانه‌ای که شما بگو هیچ، بگید بازی غیر برد و باختی نمیشه کرد، فقط بازیش برد و باختی. اون به ظرف قاطع منشأ فساد هست، محض، اون رو میتونیم. بنابراین احتمال داره این جواب رو آقای خویی در پاسخ این اشکال بده که اون واژه محزن داره میگه باید این آلت قمار به گونه‌ای باشه که هیچ استفاده غیر قماری نداشته باشه. اینو تو حق نداری بخری تو خونت نگرش هم داری، چون استفاده دیگه نداره که غیر از قمار استفاده دیگه، فقط منشأ فساده. در خلاف بازی رایانه‌ای که شما فرض گرفتید آقا سرگرمی هم میشه باش کرد، برد و باخت هم میشه، بازی های دیگه ای که سرگرمی میشه باش کرد و برد و باخت هم میشه، اینها دو سوئه هست، اینها دو منظوره هست، برای منظور جواز داره و منظور فساد داره.
این یکی که آیا ما مایدونی رو فساد برمیدن نشه اصلا داریم
کشته، مثال زدم، مثال زدیم ما اینو نداریم، این حرفا نداریم. اگر مطلقات کثیره باشه اینو اونجا داریم، ولی در این که یک مطلق آقا نمیتوانه حتما باید دارای افراد کثیره باشد، نه، یک قاعده کلی داره مسائل رو برای شما حل میکنه، همین مسائل رو داره جوابشو میده، میگه چیزایی که استفاده های حلال نداره آیا میتونم اینا رو؟ خیلی زیادم. چیزایی که استفاده حلال نداره، شما فقط ذهن تو بردی رو بازی، چیزایی که استفاده حلال نداره آیا میتونم اینها رو مثلا باشون تصرف درشون بکنم؟ فرض بگید خیلی چیزا هست که استفاده حرام اون زمان به خصوص، حالا الانه براش پیدا کردم، اصلا استفاده های حلال در بین مردم نداشته، آیا این جایزه که ما اینو مثلا در بین خودمون نگه داریم یا رد و بدل کنیم الی آخر؟ آیا نه، یه قاعده کلیه. بله اونی که شما دارید البته اونم تازه بود، با این حال اینجا جاری نمیشه. اون این است که یک مطلقات کثیره ای باشه، مطلقات کثیره رو هم کنیم بر افراد نادره، میگه این درست نیست.
خب اون قاعده که هست اون مطلقات دیگه این عنوان ها بر اساس قاعده ها بر اساس درای قالبیه، اینا وقتی این قاعده ها منظور عکس میشه اینجا، این الان این استفاده
این قالبی الان حرامه. استفاده قالبی این حرام شد، لذا همون نگاهمون نزدیک میشه، این استفاده نزدیک. این چه حالا یه استفاده کمی داشته باشه؟ کمی؟ فرض گرفتیم که این ببینید استفادهش اینجور نیست که کل عدم باشه، نه در بین مردم، نه در حد کل معدوم نیست. اونی که شما میگی اولا اون رو همه میگن، شیخ انصاری نمیگن، این که هر چیزی که موضوع حرمت قرار میگیره اون حساب استفاده متعارفش مورد نظر هست، نه استفاده غیر متعارفش. این یک نظر اغلب فقها هست، برخی نه، همونجا میگن مطلقه، یعنی تمامش رو میگیرد، این چنین انصراف، انصراف وجودی حساب میشه و نمیتونه موجب انصرافی باشه که در برابر اطلاق قرار بگیره. اما در این حال اگر همچین بگیریم که مجیء منه الفساد محض رو بگیریم، از نگاه عرف این دیگه مجیء منه الفساد محض نیست. خود عرف میگن آقا نه، این استفاده های دیگه هم داره، بله زیاد این استفاده رو میکنن ولی در استفاده های دیگه هم داره. حالا شما میگید من برای استفاده دیگه اش میخوام استفاده کنم، اما اون فرض که ما آوردیم نه، باز اولمون گفتیم آقا این وسیله قماری هست، هیچ استفاده دیگه هم نمیشه کرد، اون داخل میشود، اونو میشه با این حرف زد، با این روایت در واقع جواب داد. در هر صورت این میماند، ما فقط یک دلیلش رو مطرح کردیم، ادله دیگه اش میماند، فردا ان شاء الله تا ببینیم.